جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما بر لزوم حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان تأکید کرد. در درگیری ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان در تهران عده‌ای بازداشت شدند. آیت الله شاهرودی به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 27 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 18 اوت سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله امشب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. شب بخیر بکتاش.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود برای کهنه سربازان آمریکایی گفت نبرد در افغانستان سریع و آسان نخواهد بود. وی همچنین افسود که عراقی ها با خشونت های بی حاصل دیگری روبرو خواهند بود. باراک اوباما روز دوشنبه در شهر فینیکس مرکز ایالت آریزونا گفت شورش در افغانستان یک شبه اتفاق نیفتاده و افسود که نمیتوان انتظار داشت نبرد برای شکست طالبان و القاعده با سرعت به نتیجه برسد. رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرد.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity. Those who attacked America on 9/11 are plotting to do so again.
باراک اوباما در مورد عراق گفت در حالی که عراقی ها کنترل سرنوشت خود را به دست می گیرند با بمبگذاری های بیفایده و کشته شدن افراد بیگناه دیگری مورد آزمایش قرار می گیرند. خبرگزاری ها گزارش می دهند در درگیری ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان در مرکز تهران شماری از آنان بازداشت شدند. بنابر گزارش ها روز دوشنبه عده‌ای در اعتراض به توقیف روزنامه اعتماد ملی در نزدیکی دفتر این روزنامه در تهران گرد هم آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. گزارش ها حاکی است ماموران امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گاز اشکاور استفاده کردند و به نقل از شاهدان دست کم 2 جوان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را 100 تن و خبرگزاری فرانسه معترضین را در گروه‌های 20 و 30 نفره گزارش کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. آیت الله شاهرودی به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود و در پایان دوره وی آیت الله خامنه ای آیت الله صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. مراسم تودیع آیت الله شاهرودی از قوه قضاییه و معارفه آیت الله لاریجانی روز دوشنبه برگزار شد. و در حمله انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در جمهوری اینگوش در جنوب روسیه 20 تن کشته شدند. بنابر گزارش ها کامیونی بمب گذاری شده به دنبال برخورد با دروازه ورودی اداره پلیس در نازران و عبور از آن هنگامی منفجر شد که ماموران پلیس برای آغاز کشیک صبح صف می بستند. بر اثر این حمله انتحاری 10 تن نیز زخمی شدند که در میان آنها ساکنان ساختمان‌های مجاور و تعدادی کودک وجود دارند. این انفجار مرگبارترین حمله طی سال‌های اخیر در منطقه شمال قفقاز محسوب می‌شود.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل دیگر مطالب این مجله. روزنامه اعتماد ملی پیش از آن که بتواند پاسخ مهدی کروبی به حتاکی ها و توهین به وی را چاپ کند توقیف شد. رئیس پیشین قوه قضاییه پیش از آمدن قوه قضاییه را ویرانه خواند و 10 سال پس از در دست داشتن زمام ریاست آن گفت امنیت قضاییه لازم در جامعه ایجاد نشده است. آیت الله ثانی از شکنجه و قتل بازداشت شدگان پس از انتخابات به شدت انتقاد کرد. یک وکیل مدافع مورد شکنجه موکلش در زندان را افشا می کند. آمریکا و مصر هر دو نگران خطرهای ناشی از برنامه اتمی تهران هستند. مطالب دیگری هم داریم که در طول یک ساعتی که با شما هستیم با شما از آنها خواهیم گفت. به گفته محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار، روزنامه اعتماد ملی روز دوشنبه پس از یک بار اعلام توقیف و سپس تکذیب آن، بار دیگر به طور موقت توقیف شده است. محمد صادقی که همچنین سخنگوی ستاد شهروند آزاد از ستاد حامی آقای کروبی است میگوید در پی این مسئله تجمعی در اطراف دفتر روزنامه اعتماد ملی برگزار شد. آنگونه که محمد صادقی به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
گویا به دنبال مصاحبه‌ای که آقای کروبی روز گذشته انجام داده بودند و قرار بودش که امروز در روزنامه اعتماد ملی چاپ بشه و در اون مصاحبه پاسخی بود به توهین‌ها و حتاکی‌هایی که ائمه جمعه آقایان خاتمی، احمد خاتمی و علم الهدا و امام جمعه قم به ایشون توهین کرده بودند، پاسخی داده شده بود شب گذشته با حضور نماینده دادستان در چاپخانه روزنامه اعتماد ملی. از انتشار این روزنامه جلوگیری شد. بعد جالب اینجاست که
ولی اعلام کرده بودن که مثل اینکه به علت مشکلات فنی جلوش گرفته شده و از فردا دوباره اعتماد ملی منتشر میشه. این درست نیست این خبر؟
خبرهایی که ما داشتیم گویا فشار دادستانی بر عوامل مدیریتی روزنامه اعتماد ملی بر این بوده که اینها اعلام کنن مشکلات فنی و چاپی داشتن. متاسفانه پس از اینکه عوامل مدیریت روزنامه سر باز میزنن از اعلام وجود مشکل فنی، خود دادستان قاضی مرتضوی اعلام میکنه که به دلیل مشکلات فنی فعلا به صورت یک روزه و موقت منتشر نمیشه. اما هول و هوش ساعت 4 بعد از ظهر طبق شنیدهایی که بنده دارم به شکل خیلی عجیب و غریب و غیر مرسوم بازپرس نامه ای رو میزنه به هیئت نظارت بر مطبوعات که روزنامه اعتماد ملی کماکان داره بر ارتکاب جرم به حال اصرار می‌ورزه و تداوم پیدا کرده موارد غیرقانونی بودن و به حال تخلفاتش و به منزله توقیف این هستش و هیئت نظارت بر مطبوعات هم به مدیران روزنامه اعتماد ملی اعلام میکنه که این روزنامه به دلیل اصرار بر تخلفاتی که داشته توقیف میشه.
آقای صادقی، ما خبری شنیدیم که به علت همین توقیف روزنامه و بقیه مسائلی که در مورد آقای کروبی پیش اومده بود، عده‌ای از هواداران ایشون امروز تجمعی داشتن. شما تایید میکنید؟
بله. ببینید در نماز جمعه تهران و اطلاعیه‌ای رو نیروهای اقتدارگرا توضیح می‌کردن مبنی بر اینکه روز شنبه تجمعی رو در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی داشته باشن که پیرو این به حال اطلاعیه خود آقای کروبی هم اعلام کردن که هواداره این روزنامه هم روز دوشنبه تجمعی داشته باشن که پس از اینکه روز شنبه اون به حال تجمعی که قرار بودش نیروهای بسیجی انجام بدن لغو شد، روزنامه اعتماد ملی هم و همچنین خدای حق شناس آقای کروبی اعلام کردن که ما دوشنبه تجمعمون رو لغو میکنیم. منتها این دقیقاً مصادف شد امروز با این اتفاقاتی که برای روزنامه افتاد، یعنی توقیف ابتدا توقیف یک روزه و سپس خبری که منتشر شد مبنی بر توقیف دائم روزنامه اعتماد ملی. این باعث شد که اون هوادارای آقای کروبی و به هر حال هوادارای روزنامه اعتماد ملی تجمعی رو در اطراف دفتر روزنامه در خیابان کریم خان و خیابان‌های منتهی به هفتتیر داشته باشند که
شما می‌دونید که حدوداً مثلا چند نفر اونجا جمع شده بودن؟
ولی من تعداد تقریبیشون اطلاعی ندارم. مطمئن با دوستانی که صحبت میکردم اینا خبری که دادن و حال ضرب و شتمی بود که از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی با مردم صورت میگرفت.
مجروح هم شدن کسایی از بین تظاهر کننده ها مجروح شدن؟ وضعیتشون چطور گزارش شده؟
حالا من گزارش خیلی دقیق ندارم، مطمئن اون چیزی که ما در این 40-50 روز شاهد بودیم و حال هر جا که تجمعی صورت میگرفت یا مراسمی برای اعتراض صورت میگرفت به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدادن و این اواخر که دیگه واقعا این باتوم رو با زور تمام بر سر و کله زن و مرد و پیر و جوان میزدن و ابایی هم از زخمی شدن، مجروح شدن یا به هر حال حتی کشته شدن افراد نداشتن و احتمالاً اگر درگیری رخ داده باشه که دوستان تایید میکردن که درگیری هست، شک نکنید که خیلی از هموطنان الان مصدوم شدن و واقعا جراحت برداشتن.
گفتگوی نیوشا بقراطی از رادیو فردا بود با محمد صادقی سخنگوی ستاد شهروند آزاد درباره توقیف روزنامه اعتماد ملی و سرکوب تجمع اعتراض‌آمیز در اطراف دفتر روزنامه. روز دوشنبه و با حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیسان قوه‌های مجریه و مقننه، آیین تودیع و معارفه رئیس پیشین و رئیس تازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برگزار شد. صادق لاریجانی که روز شنبه با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه برگزیده شده بود، روز دوشنبه رسما آغاز به کار کرد و در همین نخستین روز وعده داد که از حقوق شهروندان دفاع خواهد کرد. علیرضا کرمانی.
10 سال پس از آنکه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی هنگام آمدن قوه قضاییه را ویران خواند، روز دوشنبه و هنگام رفتن گفت که امنیت قضایی لازم در جامعه ایجاد نشده است و با همین سخنان او سکان کشتی قضا را به یک آیت الله جوان یا جوانترین رئیس دستگاه قضایی در دوران جمهوری اسلامی ایران سپرد. آیت الله صادق لاریجانی در مجلس تودیع و معارفه محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، هم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشت و هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، ضمن اینکه رئیس در حال رفتن و رئیس کنونی نشسته بر کرسی قاضی‌القضات نیز هر دو سخن گفتند. ناصر زرفشان، وکیل دادگستری تهران.
تو سیستم های دیگه بین کسانی که از سالها سال کار توی این دستگاه به موازات هم رشد کردند و آمدند بالا و که آمویش هم دیگر رو میشناسند، از بین اینها و با نظارت جمعی یک کسانی برای این مسئولیت انتخاب میشن و اون نظارت جمعی اون نظارت دموکراتیک جلوی خیلی چیزا رو میگیره. ضمن این که اون کسی که به این ترتیب انتخاب میشه آدمیست حرفه‌ای این قضایا. یکی از مشکلات الان اینه که این شخص بیاد اون شخص برد، البته تا یه حدودی سلایق شخصی مؤثر هست، ولی مسائل بنیادی قوه قضاییه مسائلی نیست که با بحث درباره دیدگاه‌های شخصی این یا آن رئیس قوه قضاییه بشه حلش کرد.
در مجلس تودیع و معارفه رئیسان قضا اما حضور آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی معنای دیگری داشت. این که پس از شایعه ها درباره حذف او از مسند امامت جمعه تهران، حضور روز دوشنبه نشان داد او از صحنه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به کلی حذف نشده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان خود نبودن احساس امنیت قضایی را زمینه ساز یأس و یأس اجتماعی را پدید آورنده هرج و مرج در جامعه دانست. یک حقوقدان و مشکلات و تنگناهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری تهران.
دادگستری رو 5 بحران فرا گرفت. بحران سیاسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص دادگستری که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت که توسط یزدی انجام شد، و بالاخره بحران تقنینی تصویب قوانین غیر کارشناسانه در این مدت 30 سال در دادگستری مثل قانون تشکیل دادگاه‌های عام. همچنین بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدر حاسد جوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر این ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد الفبای حقوق را هم نمی‌دانست. این 5 بحران منجر شد به فقدان امنیت قضایی در کشور.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیش از این در حوزه علمیه قم به تدریس اشتغال داشت. او در دهه 60 با نقد نظریه عبدالکریم سروش، یعنی تئوری قبض و بست تئوریک شریعت، خود نشان داده بود. این اواخر نیز صادق لاریجانی به این گفته شناخته می شد که مشروعیت حکومت مبتنی بر رأی مردم نیست. روز دوشنبه و در مجلس معارفه صادق لاریجانی از آن سخن گفت کسانی را که جرأت کنند و به خود حق دهند که برخلاف قانون حقوق شهروندان را ضایع و امنیت آنان را سلب کنند به محکمه عدل فرا خواهد خواند و حق مظلومان را از آنان خواهد ستاند. در این میان پرسشی که هر بار با تغییر رئیس قوه قضاییه تکرار می شود این است که آیا رئیس تازه دستگاه قضا خواهد خواست یا خواهد توانست به گفته هایش جامعه عمل بپوشاند؟
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید درباره مراسم تودیع و معارفه رئیسان پیشین و کنونی قوه قضاییه. این در حالی است که آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید منتقد در جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در شهر گرگان از وضعیت جاری در ایران و آنچه قتل تظاهرکنندگان و شکنجه زندانیان خواند به شدت انتقاد کرد. آیت الله ثانی در این سخنرانی که روز 21 مرداد ماه انجام شده و به تازگی در وبسایت ها قرار داده شده، همچنین از برخوردهای امنیتی و قضایی با اصلاح طلبانی که برای سالیان دراز سمت دارای سمت بودند انتقاد کرد و از میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد. بهروز کارونی:
نسبت دادن اتهام براندازی به کسانی که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران بودند از جمله مواردی بود که آیت الله ثانی در سخنرانی خود در شهر گرگان مورد انتقاد قرار داد. اشاره این مرجع تقلید به بازداشت شماره زیادی از اصلاح طلبان بود که برای سالیان طولانی دارای سمت‌های بالایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. آیت الله یوسف ثانی همچنین از میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد دفاع کرد.
حکومت اسلامی حداقل باید با اونایی که زحمت کشیدن خوب رفتار کنه. این اولین کلاس اول سیاسته. آیا جناب آقای مهندس موسوی که من 24 سال 25 سال او را میشناسم، او تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
وی در این حال در مورد گزارش‌های مربوط به اعمال فشار بر بازداشت شدگان حوادث اخیر و آنچه که تحت عنوان اعترافات در رسانه‌ها انتشار یافته است تأکید کرد در اسلام هیچ کس حق ندارد مجرمی را عذاب مضاعف کند و حتی کسی که حد بر او واجب است اگر بیمار باشد نمیتوان بر او حد جاری کرد.
اقراری که از کسی سر بزند، من اینجا عرض می‌کنم که این اقرار هیچ ارزشی ندارد.
این مرجع تقلید در ادامه سخنرانی خود نسبت به چند خطر از جمله آنچه امامزدایی و اعمال ناروا به نام اسلام و قانون اساسی نامید هشدار داد و در مورد سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت:
اون همه کشته شدن، من به خاک و خون آغشته شدن. او یکی میگه من نبودم، رفیقم بود. من به یک کسی از مسئولین در درجه اول که واسطه بود، از یه جای آمده بود، خودش رده دوم سوم بود، گفتم ها ابطال کنید انتخابات را، آسمون که زمین نمیاد. خب گریره که میشه با دست باز کرد، خیلی راحت ابطال کنید، دوباره انتخابات رو شروع کنید با یه شرایط خاصی. او گفت که نه تقلب نبوده. گفتم آقا تقلب نبوده که یه کسی گفت من 70 تا دلیل میارم که تو حوض آب نی. اون یکی گفت من یه دلیل میارم که تو حوض آب است، بغلش کرد پرتش کرد تو حوض، گفت حالا آب هست آب نی. اون حالا کار را به جای رسوندن که الان ابطال انتخابات دیگه نتیجه به حال اون افراد نخواهد داد.
آیت الله یوسف ثانی در ادامه اعلام کرد که برخورد با معترضان به نتایج انتخابات پیامدهای منفی برای حکومت به بار خواهد آورد.
هر چقدر فشار بیشتر بشد عزیزان، آگاهی زیادتر می شود، تنفر بیشتر می شود. تنفر خطرناکه برای هر حکومتی. اولین خطر اینه که باید باج بدهد. هرچه حکومت مردم بیشتر متنفر میشن، بیشتر باید باج بدهد. البته یه جا تنفر زیاد میشه، دیگه باج ندارن برن. همه چیز رو دادن، نفت رو دادن، گاز رو دادن، نمیدونن ثروتهای معنوی رو دادن، مادی، دیگه چیزی ندارن. المفلس فی امان الله. تنفر خیلی خطرناکه برای حکومت ها.
یکی از نکته های مهم در سخنرانی آیت الله ثانی درخواست او برای تحریم رسانه هایی بود که به گفته او دروغ می نویسند یا دروغ می گویند.
ما موظفیم هر رسانه‌ای که دروغ می گوید و خلاف می گوید خودمون رو به اون رسانه ها وابسته نکنیم. روزنامه دروغ میگه، رادیویی دروغ میگه، تلویزیونی دروغ میگه، بنده روحانی دروغ میگم، خودمونو بهش وابسته نکنیم، حداقل گوش و حرفاش ندیم که مبادا تحت تأثیر قرار بگیریم. مخصوصا ایام ماه مبارک رمضان میرسد، اطمینان از به حرفهای اون رسانه‌های دروغ. فردا پنجم ماه، پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه، من چجور بفهمم پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه؟ رسانه‌ای که صدها نفر رو گرفتار بند کرده تازه افتخار میکنه ما اینا رو آوردیم، با توهین و تحقیر. برید هر جایی که مظلومیت مردم را بیان میکنن، برید اونجا رو پیدا کنید، گوش بدید، با خبر بشید چه بر سر مردم میگذرد و چه بر سر افراد میگذرد. پس توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآنه.
ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری برای کشته شدگان حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران که توسط رسانه‌های اصلاح طلب انتشار یافته مورد انتقاد آیت الله یوسف ثانی قرار گرفت.
از گورستان میترسن، گورستان بانگ هست آتش بزنن، گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتش بزنن. چرا گورستان میترسید آیون؟ با ترس که قضیه حل نمیشه. اومد سر قبر مردش و مردش شد، اومده حالا شهید شده، میگه دستتون درد نکنه، قلبشو زدید دستتون درد نکنه، قلم بذارید من برش فاتحه بخونم.
در نظر گرفتن آرای مردم توسط حکومت و روحانیون از دیگر نکات مورد تاکید این مرجع تقلید بود.
همش مردم هن، هیچ غیر مردم نیست. ما آخونده رو مردم اداره کردن، چطور شده با مردم درگیریم؟ اون آخوندی که با مردم درگیر میشه بی‌انصافی میکنه، کیفرشو میبیند.
آیت الله ثانی تنها روحانی بلند پایه در جمهوری اسلامی ایران نیست که از شرایط کنونی انتقادهای شدیدی به عمل آورده است. در هفته های گذشته گروهی از تشکل‌های مذهبی و همچنین تعدادی از روحانیون بلند پایه همانند آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع تقلید در ایران، نیز بارها از سیاست‌های جاری انتقاد کردند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان انتقادآمیز آیت الله ثانی از عملکرد مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از کشتار تظاهرکنندگان و شکنجه زندانیان. در پیوند با این شکنجه‌ها باید اضافه کرد که محمد اولیایی فرد، وکیل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید پیمان عارف، یکی از موکلانش که در پی انتخابات بازداشت شده بود، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آقای اولیای فرد در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا میگوید دندان پیمان عارف در جریان بازجویی شکسته شد.
آقای پیمان عارف که اولین دانشجوی محروم از تحصیل موسوم به ستاره دار بوده، ایشون در خدمت سربازی به سر می برده که در خرداد ماه ایشون رو در رشت دستگیر می کنن، به دادسرای نیروهای مسلح می فرستن و سپس طبق نیابتی که از تهران برایشون صادر میشه به تهران منتقل می کنن. مدتی رو در انفرادی بوده، الان هم در بند 209 انفرادی هستش. اخیراً با اصراری که انجام شد، ورود 7-8 با حضور مامورین، ایشون تونست با مادرشون صحبت بکنن. اون چی که مایه تأسف هستش اینه که طبق اخبار موثقی که بنده دارم، با عنوان وکیل آقای پیمان عارف، وقتی بازجوی ایشون شروع به فحاشی و هتک حرمت نسبت به ایشون و این موج سبز میکنه، ایشون اعتراض میکنه که شما فحاشی نکنید و هتک حرمت نکنید، ولی متاسفانه بازجوی ایشون ظاهرا ایشون مورد ضرب و شتم قرار میده.
حادثه چه جوری براشون رخ داد؟
ظاهرا ضمن بازجویی بازجو فحاشی میکنه و حتک حرمت میکنه آقای پیمان عارف، و فحاشی و حتک حرمت ایشون به نحوی بوده که به حال آقای پیمان عارف متاسف میشه و اعتراض میکنه که شما داری بازجویی میکنی یا داری فحاشی میکنی. بازجوی ایشون هم ناراحت میشه و ظاهرا ایشون مورد ضرب و شتم قرار میده که عنایه فک ایشون دچار مشکل میشه، به نحوی که یکی از دندونهای ایشون میشکنه و در حال حاضر ما میتونیم شکستن دندون ایشون رو ثابت بکنیم. کنیم بر اثر این مسئله، و به خاطر اینکه فشار روحی روانی هم به وارد بشه به ایشون بیان میکنن که همسر شما هم دستگیر شده و در سلول انفرادیه، در حالی که همسرشون هیچگونه فعالیتی نداشته. ولی وقتی که آقای عارف میتونه 4-5 دقیقه صحبت بکنه با مادرش، سوال میکنه که همسر من در کدوم زندان هست، و مادرشون میگن که هیچ یک از اعضای خانواده دستگیر نشده.
این نحوه بازجویی اینها مطرح خواهد شد در دفاعیات شما؟
البته آقای پیمان عارف جزء افرادی هستش که بسیار خودش هم مسلط هست به حق و حقوقی که یک متهم داره، ولی چنانچه موکل من راضی باشه به این مسئله که مسئله شکستن دندونش و اخبار دروغی که نسبت به همسرش گفتن رو برای فشار روحی روانی به ایشون حاضر باشه در دادگاه مطرح بکنه و یا اذن و اجازهش رو به من بده، بنده قطعا در دادگاه مسائل رو مطرح خواهم کرد.
شما از جلسه احتمالی دادگاه برای آقای پیمان عارف اطلاعی دارید؟
فعلا ایشون در بازداشت موقت هستش و این بازداشت موقت هم رو اتمام هستش، و اگر تحقیقات تموم شده باشه که ایشون رو احتمالاً با قرار بازداشت روانه دادگاه میکنند، درصد کمی هم احتمال داره با قرار وثیقه آزاد بشه. فعلا اینها رو ما بعید میدونیم و تصور میکنیم که با این حجمی که شعب دادگاه انقلاب دارن بازداشت موقت اینها دوباره ابقا بشه، همونجور که فعلا هیچ گونه خبری از موکلین دیگه من آقای کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی خبری در مورد ایشون هنوز نیستش. در مورد آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواه، همچنین آقای ناصر فریدی، آقای ابوالفضل آبدینی هم در اهواز همچنان بلا تکلیف، آقای مجید دوری و غیره که نسبت به اینها ظاهرا هنوز تعیین تکلیفی انجام نشده.
پس از شنیدن سخنان محمد اولیای فرد، وکیل یکی از شکنجه شدگان که با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می کرد، به اتفاق به چند تا از پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید گوش می کنیم.
مرجعیت شیعه به داد دین برسید. آیا واقعا مرجعیت اونقدر خالی شده که آقای مصباح یزدی صحبت بکنه و بگه وای صحبت های اخیر رو انجام بده؟ بسیجی ها، پاسدار ها، به هوش باشید. انقلابتون رو دارن دستون میگیرن. افرادی نئونازی پیدا شدن و انقلاب رو میخوان از شما بگیرن. یاران امام رو زیر سوال بردن، خط امام رو زیر سوال بردن، همه چیز سیستان اقیه رو زیر سوال بردن.
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. شب شما هم به سحر نزدیک شده است.
من خواستم به این عوامل و مقامات جمهوری اسلامی ایران بگم، شما که میارین 100 نفر رو محاکمه میکنین، اگه راست میگین عوامل شکنجه و دستگیری ها و خشونت های این مدت رو، اگه اینا رو واقعا دستگیر کردین، پس محاکمه اینا رو هم نشون بدین دیگه. اینا رو هم با اسم و با چهرهای واقعیشون و اسم و رسم واقعیشون به مردم معرفی کنین و مجازاتاشون هم اعلام کنین.
من میخواستم به شما دلیرانی که در این راه شهید یا شکنجه یا مورد تجاوز تسلیت و ابراز همدردی کرده باشم و بگویم به تو برادر و خواهر عزیزم که راه تو پایمال نخواهد شد، چون برادران شما مثل من و کسانی دیگه خونشون داره میجوشه، چرا که شما فرشتگان این زمین آسمان هستید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
28 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در آستانه دیدار و گفتگوهای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، روزنامه الاهرام چاپ قاهره نوشت خطرهای ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی از جمله مسائل مورد گفتگوی رهبران مصر و ایالات متحده خواهد بود. گفتگوهای حسنی مبارک و باراک اوباما بامداد روز سه‌شنبه به وقت واشنگتن در کاخ سفید صورت خواهد گرفت. نادر صدیقی از واشنگتن.
مسئله صلح عرب‌ها و اسرائیل و شرایط جهان عرب برای چنین صلحی در کنار خطرهای ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای رهبران مصر و آمریکا قرار خواهد داشت. در آستانه این گفتگوها روزنامه نیمه رسمی الاهرام چاپ قاهره به نقل از وزیر امور خارجه مصر نوشت که مذاکرات پرزیدنت حسنی مبارک با پرزیدنت اوباما و مقام‌های ارشد دولت آمریکا بر مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نیز تمرکز خواهد داشت. برخی از دولت‌های عرب و در صدر آنها عربستان سعودی نسبت به هدف‌های حکومت ایران بدگمانند و از بی‌ثباتی در منطقه بیم دارند. در زمینه شرایط جهان عرب برای استقرار صلحی پایدار با اسرائیل، آقای مبارک روز دوشنبه در یک گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرد که پیش از آن که کشورهای عربی گامی در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل بردارند، این کشور باید ایجاد آبادی‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی را متوقف کند. دولت آمریکا می‌کوشد که دیدگاه‌های طرف‌های درگیر در بحران شرق میانه عربی را به یکدیگر نزدیک کند. این مطلب را جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه بارها تکرار و تاکید کرده است.
Lasting peace is our objective and the United States will sustain an active commitment to reaching the goal of two states.
هدف ما صلحی پایدار است و ایالات متحده همچنان به تعهد فعالانه خود برای رسیدن به هدف دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین ادامه خواهد داد. در چارچوب این فعالیت‌ها، آمریکا خواهان توقف برنامه گسترش آبادی‌های یهودی‌نشین توسط اسرائیل شده و از کشورهای عربی نیز خواسته است تا گام‌های اساسی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بردارند. ولی رئیس جمهور مصر در گفتگو با روزنامه الاهرام که متن آن روز دوشنبه انتشار یافت، تأکید کرده که پیش از هر اقدامی از سوی کشورهای عربی، دولت اسرائیل باید ساختن آبادی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی را متوقف کند. کشورهای عربی بر سر پیشنهاد 7 سال پیش عربستان اعلام کرده‌اند که حاضرند در برابر بازگرداندن سرزمین‌هایی که 42 سال پیش در جنگ‌های 6 روزه ژوئن 1967 به اشغال اسرائیل درآمد، این کشور را به رسمیت بشناسند و با آن روابط عادی برقرار سازند. مصر و اردن تنها دو کشور عرب هستند که اسرائیل را به رسمیت شناختند. برخی کشورهای عربی و از آن جمله شیخ نشین قطر نیز روابط بازرگانی با اسرائیل داشتند. در واشنگتن گفته می شود که رئیس جمهور مصر در مدت اقامت خود در این شهر با جیمز جونز مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید و دنیس بلر مدیر اطلاعات ملی آمریکا و همچنین با رهبران 8 سازمان یهودی آمریکایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. روابط مصر و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به سردی گرایید و در 5 سال گذشته این نخستین سفر آقای مبارک به آمریکا محسوب می شود. ایالات متحده از نقشی که دولت مصر در انسجام بخشیدن به وحدت سازمان‌های فلسطینی بر عهده گرفته قدردانی کرده است.
We support Egypt's continuing efforts in that regard.
در این میان خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که بر اساس یک نظرخواهی از فلسطینیان 52% شهروندان فلسطینی به ادامه ریاست محمود عباس در حکومت خودگردان رأی می‌دهند. تنها 38% از فلسطینیان از رهبر سازمان حماس در نوار غزه پشتیبانی کردند.
پس از شنیدن گزارش نادر صدیقی درباره سفر حسنی مبارک به واشنگتن، میرسیم به برنامه هفتگی دوشنبه شبها. هر بار یک گزارش ویژه و یک گفتگوی ویژه تقدیمتان میشد. این هفته استثناءً در این برنامه 2 گفتگوی ویژه خواهیم داشت. گفتگوی نخست گفتگویی است از همکارم الهی روانشاد با برادر یکی از قربانیان ناخرسندی‌ها و اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد. صدای تنبوری را که در این گزارش می‌شنوید از تنها ویدیوی بجامانده از تنبور نوازی کیانوش گرفته شده که در یک گوشه از اتاق دانشجویی‌اش برای دوستی نواخته است.
کیانوش آسا روز 25 خرداد ماه در اعتراضات گسترده معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در میدان آزادی برگزار شد، از ناحیه پهلو هدف اصابت یک گلوله قرار گرفت. کیانوش آسا از ابتدا تا روز 25 خرداد ماه، یعنی در 25 سال و 2 ماه و 25 روزی که زندگیش گذشته بود، عمری پربار داشت. روزهای پایانی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت سپری می‌کرد. تنبور نوازی خودآموخته و هنرمند و فعال محیط زیست بود. میهمان این هفته برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا کامران آسا، برادر کیانوش آساست. کامران آسا از مرگ برادرش و از آنچه بر او و خانوادهش پس از مرگ کیانوش گذشته است میگوید.
به نظر من
در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کامران آسا، تعریف کنید که چگونه برادرتون با این موج سبز همراه شدن و چه اتفاقی افتاد؟
کیانوش همیشه نسبت به مسائلی که پیرامون جامعه ما میذاره حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت. میگفت نباید ما ایرانیان از دور بشینیم مدام گلایه و شکوایه بکنیم، مدام انتقاد بکنیم. یه وقتایی هست باید قدمی برداشته بشه، به مرور قدم‌های بعدی گذاشته بشه، مشکل اصلی حل بشه. چند روز قبل از انتخابات به کرمانشاه آمد، با دوستان، فامیل‌ها، دانشجوهایی که قبلا با هم کلاس بودن و کسایی نشستایی داشت، صحبتایی میکرد، خانه میکرد که نسبت به این مسئله حداقل یک بار بی‌تفاوت نباشن. توضیح میداد انتخابات حساسی هست، به این شکل مثبتی ما حضور داشته باشیم، باید با آگاهی کامل حتما در این دوره از انتخابات شرکت کنیم.
چه اتفاقی برای برادرتون افتاد؟
یک روز بعد از انتخابات، یعنی شنبه غروب، دوباره به تهران برگشت. روز یک شنبه تجمعی تو ولیعصر تهران بوده، طبق گفته‌ای که دانشجوها صحبت کردن تو تجمع ولیعصر هم حضور داشته. این تجمع آرامی بوده. روز دوشنبه ساعت 16 اتفاق تعدادی از همکلاسی‌هاش میره تو این تجمع موسوم به تجمع چند میلیونی بود تو آزادی و چندین نفر شرکت میکنه. اون ساعت‌ها بود که من مادرم با هم تماس گرفت، گفت کیانوش تلفنش جواب نمیده. منم چند باری تماس گرفتم، با خواهرم تماس گرفتم، با کسای دیگه تو تهران داشتیم، موفق نشدیم کیانوش رو پیدا کنیم. یکی دو روز ما از طریق تلفن پیگیری کردیم، گفتیم حتما گوشیش خاموشه یا هر دلیل دیگه ممکن اتفاق بیفته. قبلاً هم بوده مشاوره گوشیش قطع بوده یا هر چیز دیگه. هیچ انتظاری نداشتیم هیچ اتفاق خاصی افتاده باشه.
آیا مادرتون وحشت داشتن که کیانوش در تظاهرات شرکت کنه؟
مادرم از روی ظاهر کیانوش یا اون حالتی که بین مادر و فرزند هست یه چیزای تشخیص داده بود. لحظه‌ای که کیانوش از خونه میزنه بیرون به تهران بره، اصرار میکنه میگه تو راهپیمایی نری، اتفاقی برات نیفته، مواظب باش، این چند سال که درس خوندی مشکلی برای درست ایجاد نشه. مادرم منظورش این بود که مشکلی برای مسئله درسیش ایجاد نشه. هیچ کسی، حتی مادرم و منم، هیچ کسی دیگه انتظار اینجور مسئله نداشتیم. ولی کیانوش خودش گفته بود هیچ نگران نباش، من دو هفته دیگه برمیگردم. اینجا استخدامی قبول شده بود، پتروشیمی اهواز، پتروشیمی کرمانشاه، و برای استادی یه درسی قرار شده بود تدریس کنه توی یکی از دانشگاه‌های کرمانشاه. گفته بود برمیگردم، یکی از این سه جایی که قبول شدم دو هفته دیگه سر کار میرم، هیچ نگرانی نداشته باش. روز چهارشنبه، یعنی دو روز بعد از تجمع آزادی، یعنی گم شده بود به اصطلاح، که دیگه ما تماسی نداشتیم باش، ما دیگه به قطعیت رسیدیم از طریق تماس با افرادی دیگه داشتیم و چیزایی که تو اخبار شنیده بودیم که کیانوش یکی از دستگیر شدگان است. ما روز چهارشنبه صبح من و خواهرم رفتیم تهران. شب که رسیدیم من دیگه بدترین حالت ممکن اینجوری دونستم که بیمارستان حضرت رسول بریم و کسایی که زخمی شدن ما اونجا لیستا رو نگاه کنیم ببینیم کیانوش جز اون لیستا هست یا نه. ما رفتیم اونجا.
چرا بیمارستان حضرت رسول؟
آخه به ما گفته بودن که چون نزدیک آزادیه، اکثر کسایی که زخمی شدن بردن بیمارستان حضرت رسول. ما رفتیم اونجا، خیلی نذاشتن جلوتر بریم. از در که وارد شدیم میگه ممانعت کردن، ولی به هر شکلی بود اطلاعات پاس کردیم و گفتن کیانوش جز کسایی که زخمی شده نیست. ولی یه تعدادی ما کشته داشتیم اینجا که جسدشون رو بردن، ولی اسم اونا هنوز دست ما هم نیست. روز بعد گشتن تو دادگاه و جای دیگر رو شروع کردیم.
جوابی بهتون میدادن؟
از زندان اوین، دادگاه انقلاب، پلیس امنیت، حفاظت اطلاعات ناجا، آگاهی، شاپور و جای دیگه‌ای که به ذهن ما میرسید کسایی راهنمایی میکردن، افرادی بودن تو مردم اونام این مشکل رو داشتن، جاهایی رو گشتیم. ولی در این بین زندان اوین، چون معمولا یه روز یه بار یا دو روز یه بار لیستای جدیدی میومد، من خودم حداقل روز یه بار زندان اوین بودم، حتی بعضی موقع روزی دو بار میرفتم اونجا، میگفتم احتمالا اسم کیانوش داخل اونا باشه. ما حدود یک هفته تماما این چند جا رو خیلی خیلی گشتیم، ولی به هیچ نتیجه نرسیدیم. اسمای خیلی زیادی زده بودن، ولی اسم کیانوش در بین اینا نبود. سه شنبه هفته بعد من دوباره گفتم احتمال داره کیانوش داخل این زخمیا باشه، چون ما اجازه نداشتیم بریم داخل نگاه کنیم، احتمال داره جای دیگه باشه. با پرستو صاحبم صبح صحبت کردم به زور، من اصرار کردم گفتم یه بار دیگه بریم بیمارستانا رو بگردیم. همه رو دوباره گشتیم و چک کردیم، کیانوش اونجا نبود. یکی از دوستانی که اونجا داشتیم گفت که پزشکی قانونی رفتیم یا نه، گفتیم نه نرفتیم. گفت بریم سری بزنیم. گفتیم پزشکی قانونی چرا؟ پزشکی قانونی مال جسد کیانوش، ما نهایتا زخمی شده باشه یا دستگیر. گفت بریم اطمینان شما بیشتر باشه. روز چهارشنبه هفته بعد صبحش منو پرستو به اتفاقی که از فامیلامون به پزشکی قانونی رفتیم، یه نفر از مسئولان اونجا گفت جز لیست کشته شده نیست ولی یه تعدادی مجهول الهویه هست، یه عکسایی رو آورد که زخمی شده بودن، کشته شده بودن، صورتاشون خونی شده بود. اینا چند تا رد کرد، یه دفعه به تصویر رسیدیم. پرستو خواهرم داد زد گفت این کیانوشه. من که خیلی باور نکردم، چون هم کیانوش یه چهره شاداب، یه چهره واقعا دانشمندگونه داشت. اون دیدم کیانوش افتاده بغل خون تو دهنشو، من غیر قابل باور بود. میگفتم این حتما یه کسی شکل کیانوش میده. خواهرم گفت نه، تو چرا خودتو فریب میدی، چرا خودتو گول میزنی، این کیانوشه. ما یه مقدار دقت کردیم، دیدیم بله این کیانوشه. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنیم و هیچ وقتم تا الان باور نکردیم این اتفاقه.
در نهایت تونستید اطلاعاتی از نحوه مرگ و تاریخ تحویل جسد برادرتون به سردخونه به دست بیارید؟
کیانوش 25 خرداد حوالی آزادی یه تیر به پهلوش میخوره. کیانوش طبق گفته آدمایی که اون محل بودن، کیانوش یه تیر میخوره اونجا، زخمی میشه میفته ولی دست و پاش راحت تکون میده، حرکت میکنه، سرشو برمیگردونه، میرن کیانوشو برمیدارن. یه نفری از اون قسمت دور میکنن که احیانا اتفاقی مجددی براش نیفته، دور میکنن. بعد از چند دقیقه با ماشین آمبولانس به بیمارستان فرستاده میشه. ولی ما روز سوم تیر که جسد رو تو پزشکی قانونی شناسایی کردیم، پزشکی قانونی گفت 29 جسد تحویل اینجا داده شده. یعنی کیانوش 25 تیر میخوره ولی 29 جسدش تحویل پزشکی قانونی میشه. حالا ما که جسد کیانوش رو دیدیم تو پزشکی قانونی، دیدیم غیر از اون تیر و اون گلوله‌ای که تو کمرش بوده، یک گلوله هم وارد گردنش شده که به احتمال 90% علت مرگ کیانوش همون گلوله گردنشه، نه گلوله کمرش.
متوجه شدید گلوله گردن کجا به اون اصابت کرده؟
ما همین سوالو داریم. ما اونجا سوال کردیم از پزشکی قانونی، گفتیم ما اطلاع داریم، در جریان هستیم که این یه گلوله خورده روز حادثه، این گلوله دوم چجوریه؟ برای ما توضیح بدین. هیچ توضیحی به ما ندادن.
با مقامات دولتی تماس گرفتید؟
که اینجا هست، یکی وکیل پرونده ما هست، یکی پزشکی قانونی، یکی قوه قضاییه. پزشکی قانونی که فعلا اون جواب رو ما داده، ما دوباره میخوایم تهران بریم پیگیری کنیم ببینیم واقعا شرایط کیانوش. مبهمترین مسئله که برای ما وجود داره اون 4 روز بلا تکلیفی وضعیت کیانوش هست.
مراسم 40 چگونه برگزار شد؟
مراسم 40 ابتدا ساعت 5:30 تا 7 تو تالار برنامه داشتیم. مراسم تقریبا تو تالار با آرامش برگزار شد. مراسم خیلی خیلی با شکوه بود. بعد از مراسم تالار سر مزار رفتیم. اونجا یه مراسم تنبور نوازی بود. برادر بزرگتر اون چند دقیقه صحبتایی کرد. صحبتاش که تموم شد، قصدش یه تشکری کنه از حضوری که مردم داشتن، از اینکه با سکوت و آرامش تا اونجا پیش اومده بود، اتفاق خاصی نیفتاده بود. متاسفانه یه چیزی پیش اومد که نباید پیش اومد.
و اون چه بود؟
دست برادر بزرگمو گرفتن، اصرار داشتن به زور داخل ماشین ببرنش و بعد از اون حالت عادی خارج شد، مردم این وقتی تحریک شدن.
یعنی می‌خواستن برادرتون رو بازداشت کنن؟
دیگه ظاهرا اینجوری بود. می‌خواستن سوار ماشین کنن و ببرنش. در این بین مادرم و دو تا خواهرم خیلی رفتن جلو اون ماشینو گرفتن و بعد برادرمو به زور از داخل ماشین درآوردن. متاسفانه داخل صورت هم مادرم هم دو تا خواهرم از این اسپریای دستی فلفل پاشیدن. یه تعدادی رو دستگیر کردن، یه تعدادی رو اذیت و آزار قرار دادن. چیزایی که نباید اونجا پیش اومد.
عاقبت دستگیر شدگان چه بود؟
برادرم که اونجا نذاشتیم دستگیر بشه، ولی تعدادی که ظاهرا 12 بودن بعد از 40-80 با یک مدارک قانونی آزاد شدن تا مرحله بعدی.
قرار دادگاهی بشن؟
از یکیشون که پرسیدم گفت آره، ما حالت یک کارت گرو گذاشتیم، قرار یه جلسه برای ما برگزار بشه.
و به چه جرمی؟
والله نمیدونم جرم، نمیدونم، جوابی ندارم بدم این سوال.
شما و خانواده تصمیم دارید چگونه پرونده قتل یا مرگ کیانوش رو پیگیری کنید؟
امید بزرگی که داریم به وکلای واقعی هست. یه حرفایی یه جایی زده میشه که از خانواده کشته شده ها دلجویی بشه. من همینجا به عنوان برادر کیانوش از طرف خودم و خانواده میگم ما هیچ نوع دلجویی از طرف دولت برای این مسئله رو قبول نمیکنیم و نمیخوایم و هیچ احتیاجی به این مدل دلجویی نداریم. حالا ما از راه قانونی وکیل گرفتیم، از طریق قوه قضاییه پیگیری میکنیم تا اونجایی که ببینیم به چه جایی میرسیم. آیا اولا دقیقاً حادثه رو به ما میگن چی بوده، بعد از اینکه مشخص شد حالا قرار هست کسی محاکمه بشه در این بین؟ ولی متأسفانه ما بعضی موقع جایی میشنویم به جای اینکه اون کسایی که عاملان این حوادث محاکمه بشن میگن آقای خاتمی و موسوی کروبی باید محاکمه بشن. اینم یکی از طنزاییه که ما خیلی از این طنزا میشنویم. این یه مدل جدیدشه.
شما مسئولان قتل یا مرگ برادرتون رو چه کسانی میدونید؟
ترجیح میدم این سوال جوابی ندم.
شما با دوستان کیانوش در تماس بودید در این مدت؟
بعد از مرگش، بعد از این اتفاق.
اونها چی میگن؟
اونها از ما کمتر حالشون خراب نیست. هر کدوم از اونها که پیش ما میان میگن کیانوش فقط متعلق به شما نبوده، کیانوش برادر ما بوده، کسی بوده که رو همه ما تاثیر مثبت گذاشته از همه لحاظها. اونها باعث دلگرمی ما میشن.
در میان همه این ماجراها چه چیزی بیشتر از همه روی شما تاثیر گذاشته؟
مرگ کیانوش خیلی فاجعه بزرگی برای خانواده ما هست. مادرم هیچ وقت وجودش قبول نمی کنه، چون می گفت اون روزی که کیانوش رفته گفته دو هفته دیگه بر می گردم سر کار میرم. سه جا قبول شدم، سه جا استخدامی. می خواهم یکی از اینجا را انتخاب کنم، با تو هم مشورت کنم. کیانوش به من قول داده برگرده. کیانوش قرار سر کار بره. من امیدم به کیانوشه. خیلی دوست دارم سر کار بره، با هم توی خونه باشیم. چندین سال از خونه خودمون دور، درس بخونه. من منتظر کیانوش. باور نمی کنه که کیانوش زیر اون خروارها خاک خوابیده.
کامران آسا، برادر کیانوش آسا، یکی از قربانیان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره چگونگی کشته شدن برادرش و فشارهایی که خانواده‌اش با آن روبروست می‌گفت. گفتگوی ویژه دوم گفتگویی است با یک آمریکایی ایرانی تبار که سرانجامی بهتر از کیانوش آسا داشته است. گفتگویی با یک دختر جوان پژوهشگر و دانشگاهی که چندی پیش در ایران بازداشت شد. وی پس از مدتی حبس در زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد و به تازگی از ایران خارج شده و به لس آنجلس بازگشته است. جزئیات بیشتر درباره او در مقدمه نیوشا بقراطی.
یک ایرانی آمریکایی دیگر در بازداشت. این بار عشا مؤمنی نامی بود که در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفت. اتهام: تبلیغ علیه نظام. خانم مؤمنی 24 مهر ماه 87 بازداشت شد و 24 مرداد ماه 88 پس از یک ماه بازداشت و چند ماه ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد که سرانجام ایران را به مقصد آمریکا ترک کرده است. 29 سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند و پاییز گذشته چند ماهی پیش از بازداشت برای انجام پروژه‌ای دانشگاهی که شامل پژوهش درباره کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن بود به ایران سفر کرده بود. از نحوه بازداشت تا اتهام وارده همه چیز درباره پرونده عشا مؤمنی پیچیدگی‌هایی داشت. ابتدا اعلام شد به دلیل تخلف رانندگی توسط پلیس راهنمایی رانندگی متوقف شده است، اما سپس از بند امنیتی 209 در اوین سر درآورد. بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی علاوه بر واکنش‌ها و محکومیت‌هایی که در جامعه مدنی ایران و بین المللی به دنبال آورد، چند بار کاخ سفید را نیز به موضع‌گیری واداشت. او یک روز پس از خروج از ایران در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات پرونده‌اش می‌پردازد، به خاطرات بازداشت و مقایسه موقعیت خود در زندان به عنوان یک ایرانی آمریکایی با دیگر بازداشت شدگان. روی صندلی گفتگوی ویژه این هفته عشا مؤمنی از این می‌گوید که تخلف رانندگی چگونه با تبلیغ علیه نظام پیوند خورد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
خانم مومنی، شما بعد از چند ماه موفق شدید که از ایران خارج بشید. به عنوان سال اول مشکل خاصی نداشتید برای خروج از ایران؟
راستش من قبل از روزی که بیام آمریکا، هفته قبلش هم یه بار رفتم فرودگاه که یه سری مشکلات اداری داشت، مثلا که رفت ممنوعیتم کامل انجام نشده بود. بعد دوباره پاسپورت منو گرفتم و من فرودگاه برگشتم و مجبور شدم دوباره برم دادگاه و دوباره سری فعالیت کنم تا بتونم که
پس بتونم. یعنی خروجتون هم نهایتاً خیلی بدون مشکل نبوده؟ مشکلاتی پیش اومد؟
نه، بدون مشکل نبوده. و من البته بگم خدمتتون که من با وثیقه آزاد هستم الان.
خب خانم مومنی، برگردیم به اول ماجرا. توی خبرهایی که از بازداشت شما منتشر شد، اول اعلام شد که شما رو در تهران به دلیل تخلف رانندگی در یک بزرگراهی متوقف میکنن، اما بعد در ادامه خبر میاد که منتقل میشیم به بند 209 زندان اوین. این وسط یک شکاف خیلی بزرگ وجود داره بین تخلف رانندگی و بند 209. ماجرا چی بوده؟
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدوداً 9 ربع صبح بود، تو اتوبان مدرس. یهو یه ماشینی پیچید جلوی من که نه هیچ آرمی نداشت، هیچ، فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس سراپا مشکی با اسلحه پرید تو ماشین من نشست. در حالی که ماشین یعنی حریم خصوصی افراد، همچنین حرکتی اصلا کار درست نه. من پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره منو برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدین که چرا راهنما بزنین. در حالی که ترافیک بود، مثلا ما ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم تو.
یعنی اون شخصی که اومد توی ماشین شما نشست پلیس راهنمای رانندگی بود که در مورد تخلف رانندگی صحبت؟
نه، هیچ، نه لباس پلیس چه نه چیز، ولی اینطوری عنوان کردن که ما پلیس بزرگراه هستیم.
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
بعد دیگه من، یعنی من پافشاری کردم، چون برای من میدونستم که من تخلف رانندگی نکردم و من تا حالا پلیسی با اون ظاهر و با اسلحه بیان تو ماشین نشینن و اینا، مثلا میدونستم که یعنی قضیه یه چیز دیگه است. بعد دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلف نکردم. گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری عنوان کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من من در خونمون دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن، یه دو سه ساعت خونه رو گشتن و بردنم اوین.
خب بعد اون موقعی که به شما گفتن که ما از وزارت اطلاعات هستیم، شما نپرسیدید که مورد اتهامیتون چی هست، به چه دلیلی دارن بازداشتتون میکنن؟
خودم حدس میزدم علتش به خاطر احتمالاً ارتباطی که در حقیقت، حتی نه مصاحبه، من میگم به خاطر ارتباطی که داشتم با فعالین و احتمالاً چون برام از امریکا اومده بودم حساسیتشون برانگیخته شده بود.
حالا دوباره برمیگردیم به فعالیتی که تو ایران میکردید، اما بازم قبل از اون یه سوال مرتبط بپرسم. در همون دوره بازداشت وبسایت میدان که متعلق به فعالان حقوق زنان هست، همون موقع اعلام کرد که علت تأخیر در اعلام خبر بازداشت شما درخواست شخصی خودتون بوده، چون خبر بازداشت با 6 روز حدود 1 هفته تأخیر اعلام شد. دلیلش چی بود که خواسته بودید با تأخیر اعلام بشه این خبر؟
اولا که شما وقتی که اونطور هستین که دائما فشاری که روی زندانی میذارن اینه که اجازه ندی خانواده‌ت صحبتی بکنن. منم اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره بیرون میفته، ولی بعد از اینکه اومدم بیرون متوجه شدم که به خانواده من گفتن با هیچ رسانه‌ای هیچ صحبت نباید بکنن، اعلام نکنید و ما ایشونو آزاد میکنیم در ظرف 2-3 روز. خب به هر حال من فکر میکنم این یه شرطی که همه خانواده ها دارن و دوست دارن که باور کنن یه همچین چیزی رو، ولی خب واقعیت نداره. من میدونم که مثلا خب خیلی از خانواده ها توی یک چنین شرایطی قرار میگیرن و خانواده ها صحبت نمیکنن چون میخوان عزیزشون رو حمایت بکنن، ولی در حقیقت وقتی که صحبت میکنم، وقتی که رسانه ها کلا دنیا رو یا جامعه رو حساس میکنن نسبت به شرایط اون زندانی، اصولا یه ذره بیشتر امنیت اون فرد به نظر من بالا میره.
این جزء حیطه تخصصی شما هم هستش، شما کارشناسی ارشد ارتباطات میخونید و اگر اشتباه نکردم درست میگم؟
بله درسته، ولی من بیشتر تجربه شخصی صحبت میکنم.
بیشتر تجربه شخصی بوده. مسئله دیگه که میخواستم ازتون سوال کنم اینه که بعد از اینکه شما بازداشت شدید، تو واکنش‌های مختلفی که بوده، بعضیا بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن. یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من مشغول انجام تزم بودم. من تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف من انجام پروژه‌م این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده. رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرها با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع بعد از انتخابات با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، که البته باید بگم که به نظر من جنبش زنان کلا جنبش مدنی که جنبش دانشجویی تمام اینا تأثیر داشتن، یعنی پشت تمام این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاد تو ایران تجربیات این جنبش ها بود. اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه زن توسری خوره بدبخت، به تمام دنیا نشون داده شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حالا دوباره برگردیم به روند قانونی و حقوقی که طی شد برای شما. اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقا به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟ اشاره کردم به این جزئیات.
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود،
چون سخنگوی قوه قضاییه یک بار گفته بود اقدام علیه امنیت ملی رو، بعد از فکر کنم یکی دو هفته اون چیزی که اعلام شد تبلیغ علیه نظام بود. پس به خودتون تبلیغ علیه نظام تفهیم شد؟
اون به من تفهیم.
خب مواردش
ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود، و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره،
یعنی میتونه در آینده شاید تبدیل به چیزی بشه که بعداً بشه برای سیاه نمایی استفاده کرد.
بله، مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردی؟
وکیل مدافعتون هم تا اونجایی که میدونیم آقای محمدعلی دادخواه بودن که خود ایشون هم در بازداشت هستن، در جریان بازداشت فعالان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات بازداشت شدن. الان پروندهتون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پروندم بازه و دقیقا من نمیدونم موقعیتش چجوری، شرطش چجوری، چون الان شرایطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده. خب شما 24 مهر ماه بازداشت شدید، حدود یک ماه هم توی بازداشت بودید. از این دوران بازداشت بگید چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختی انفرادی، خیلی آدمو اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 13 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی برخورد مسئولین با شما چطوری بودش؟
بر برخوردهای خوب هست، برخوردهای بد هم هست، یعنی کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدم توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر می‌کنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره ایران میفته نیست. واقعا
اشاره کردین که به خاطر دو ملیتی بودنتون، اتفاقا می‌خواستم اینم بپرسم، توی بازجویی که ازتون شد اشاره شد به اینکه مثلا شما ایرانی آمریکایی هستید، احیانا رابطه ای داشتید با غرب، یا یه همچین اتهاماتی هم مطرح میشد؟
بله قطعا. بله.
به عنوان مثال چه صحبتی میشد در این زمینه؟
همون چیزایی که در مورد همه پرونده‌های دیگه صدق میکنه، همون داستان تکراری همچنین.
یعنی در واقع ربط دادن این قضیه سیاه نمایی که پیشتر گفتید به اینکه دو ملیتی هستید و احتمالاً مثلا با غرب رابطه دارید.
بله، میام همون سناریو تکراری همیشگی.
بعد کلا توی بازجویی‌ها مثلا مسائل دیگه‌ای هم مطرح میشد یا مصادیق اتهامات همون فیلم ها بودش؟
نه دیگه، مثلا بیشتر در مورد مثلا مسائل زنان صحبت میکردن، نمیدونم، و اینکه وظیفه فعالین جامعه زنان نیستش که بخوان چیزی رو عوض بکنن، وظیفه کسایی که دولت کار میکنن وظیفه اوناست. اما اقسام حرفا دیگه از میدونین از خصوصی ترین قسمت های زندگیتون تا عمومی ترینش همه چی. یه کتاب اولش به من دادن که در مورد شکنجه یه زنی تو زندانای صدام بود و
کتابی که بهتون دادن برای اینکه مثلا بخونید وقت بگذرونید در مورد شکنجه در زندان بود.
بله، حالا من نمیدونم نیتی پشتش بود یا به طور اتفاقی همچین اتفاقی افتاد.
چه حسی داشتید وقتی داشتین میخوندین؟
به هر حال شما فکر کنید تازه رسیدین توی پاتون باشین زندان اوین. خب زندان اوین هم به هر حال همون اسمش آدمو واقعا به وحشت میندازه. بعد فکر کنید به شما یه کتاب میدن در مورد شکنجه. مطمئنم شاید می‌خواستم من حس بهتری بکنم که خب اینجا از زندانای اونا بهتره. ولی البته فکر می‌کنم الان که دیگه همون شرایط، یعنی احتمالاً اگه کسی به زندانای این و اون کتاب بخونه شاید خیلی فضا متفاوت نباشه.
سوال آخر خانم مؤمنی، برمیگردین ایران؟
بله قطعاً.
دو گفتگوی ویژه رادیو فردا که الهه روانشاد و نیوشا بقراطی تهیه کرده بودند یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت